بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. بحث ما در مسئله پنجم بود. دو مسئله کلیدی داشتیم، اولی شرک و توحید، دومی بدعت و سنت. بعدا دو مسئله را شروع کردیم، یکی زیارت، چهارمی پاسداری از قبور اولیاء الهی. فعلا در مطلب پنجم یا مسئله پنجمیم به نام توسل به ارواح مقدسه. عرض کردیم که توسل به ارواح مقدسه نیاز دارد که سه مرحله را طی کنیم و بعدا برسیم. مرحله اول در درس گذشته بیان شد و اون که انسان علاوه بر این بدن یه واقعیت دیگری دارد به نام نفس و به نام روح. تکرار نمی کنیم. اما مسئله دوم یا مطلب دوم که به عنوان مقدمه باید گفت این است که مرگ اونچنان نیست که به معنای فنای انسان باشد، بلکه مرگ دروازه است برای زندگی در جهان دیگر که در روایات و در لسان علما به نام حیات برزخی است. همان روحی که در مطلب اول بیان شد منتقل می شود به عالم دیگر، عالم برزخ، که در اونجا برای او حیاتی هست، یا حیات به اصطلاح زیبا و یا حیات نازیبا، یا حیاتی است که همراه با نعمت است یا حیاتی است که همراه با نقمت. ما در اینجا از ادله عقلی و فلسفی و کلامی بهره نمی گیریم، فقط از طریق آیات قرآن این مسئله را پی می گیریم. من چهار آیه می خونم فقط، که هر چهار آیه نشون می دهد که مرگ همراه با حیات برزخی است. دو آیه مربوط است به صالحان، دو آیه هم مربوط است به طالحان. اما دو آیه که مربوط است به صالحان، یکی آیه شهداست. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. مشرکین میگفتن اینهایی که در میدان جهاد مردن تمام شد. قرآن نقد میکند، خیر، فکر نکنید که اینها مرده اند، اینها از یک حیاتی به حیات دیگر منتقل شدند. دیگه روشن تر از این که بگوید عند ربهم يرزقون، در آنجا مناسب حال خود، مناسب حیات خود روزی می‌خورند. آیه دیگری که باز درباره صالحان حاکی از این است که بعد از مرگ حیات برزخی هست، انسان در آنجا زنده هست. آیاتی که در سوره مبارکه یاسین است، مأموران حضرت مسیح آمدند در یه نقطه مردم را دعوت به توحید کنند. جمعیت اون شهر شاید انطاکیه بوده، علیه اینها قیام کردند. یک نفر هم به اصطلاح دعوت اینها را پاسخ نگفت. فقط یک نفر، و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى قال یا قوم، او آمد فقط تصدیق این دو نفر کرد. اما این جمعیت مشرک چه عکس العملی نشون دادن، چون از میان خودشون بود، وحدت اینها را شکست، خشم خود را ریختن، آمدن با چوب سنگ این مرد را زدن، کوبیدن، در حد کشتن. در اون حالتی که میمیرد خطاب میکند، پیام میفرستد، یا لیت قومی یعلمون، ای کاش قوم من میدونستن که من الان در چه حالی هستم. کدام حال؟ قیلت خود الجنه، یا لیت قومی یعلمون. قیلت حل الجنه، خطاب میگد وارد بهشت شو، در حال مردن است، جن میدهد. قیلت حل الجنه قیل یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. معلوم می شود بعد از مرگ جنتی هست که این مرد وارد اونجا شد و از همانجا پیام می فرستد قیلت خود جنه قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. این دعایه من در حقیقت انتخاب می کنم آیات کوتاه که درس ما کوتاه باشد و الا آیاتی که گواهی می دهد بر حیات برزخی فوق این هاست. دعای هم در باره طالحان بدبخت ها و شقی ها، یکی مربوط است به آل فرعون، دیگری هم مربوط است به کسانی که به وسیله غرق و به وسیله غرق غرق شدن، به وسیله آب غرق شدن. آیه ای که مربوط است به این جمعیتی که آل فرعون باشد، قرآن می فرماید النار یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. آل فرعون که به وسیله آب دریا غرق شدن، حالا که غرق شدن زندگی اینها تمام نیست، زندگی مادی را کنار نهادن، زندگی برزخی اینها شروع شد. بدبختان زندگی برزخی اینها بسیار بد، اون کدومه صبحگاهان عصرگاهان اینها را بر آتش عرضه می کنن، وارد نمی کنن، عرضه می کنن، حرارت آتش اینها را ناراحت می کنه. النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، سحرگاه صبحگاهان عصرگاهان بر آتش عرضه می کنن. چه وارد آتش می کنن؟ و یوم القیامه، وقتی که رستاخیز آمد خطاب میاد ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، وارد دوزخ بشید. پس معلوم می شود قبل از آنی که قیامت برپا شود نوعی اینها معذبن و بعد از آنی که برپا شد نوعی دیگر. در باره کسانی که به وسیله دریا غرق شدن، به وسیله سیل غرق شدن، یا دعای جناب نوح، قرآن هم در باره اونها می فرماید من با خطیعاته مغرقو، چون خطا کرده بودن غرق شدن. فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا. فادخلوا نارا، این کدوم ناره؟ هر از که دوزخ نیومده، قیامت که نیامده. معلوم می شود عذاب اینها بیش از عذاب آل فرعونه. آل فرعون یعرضون علی النار، بر آتش عرضه می شود. اما اینها نخیر، در خود آتش می سوزن، اما قبل از قیامته. این چهار آیه ها که از آن است که بشر بعد از آنی که مرد حیات برزخی دارد و این حیات برزخی گاهی با نعمت همراه، مانند شهدا، مانند اون مردی که ایمان آورد، و یا با عذاب همراه است، مانند آل فرعون یا کسانی که به وسیله دعای حضرت نوح غرق شدن، بعد از غرق ادخلوا نارا. از مرحله دوم هم رد شدیم. البته اگر بخواهیم این مسئله را طول بدیم هست، حیات برزخی را بخواهیم طول بدیم هست. حالا من یک کلمه میگم، تمام علمای اسلام بدون اختلاف همه میگن انسانی که مرد، وقتی که او را در قبر نهادن، یا قبل از قبر و یا بعد از قبر، تلقین دهن، در تلقین از او سؤال میکنن، به او خطاب میکنن، اذا جاء اکل ملکان المقربان. همه نمیگن. شما نگاه کنید جوانان حنفی، عزیزان شافعی، جوانان مالکی، بزرگان حنبلی، الفقه علی المذاهب الاربعه هست، ببینید ائمه چهارگانه در تلقین چی میگن. تلقین میکنن و اون میت میشنود به گونه ای که این تلقین به درد او میخورد. حتی جناب بخاری در صحیح خود بابی دارد، بابی که میت تسمع و خفقا نعال، این میت را که تشهیر میکنن کفشه های انسان که صدا میکند صدای کفشه های مشایعین را درک میکند. یه مقدار برگردیم به کتاب هامون، به علمامون، فکر نکنیم همه حقایق نزد جناب آقای ابن تیمیه است، نزد جناب آقای محمد ابن عبدالوهاب، نخیه حیات برزخی هست. این هم مرحله دوم، طول نمیدهم تا به درس برسیم. و اما مرحله سوم این است که حالا که آیا اونها زنده هستن یا زندگیشون زندگی متنعمانه یا معذبانه، آیا ارتباطی هم بین ما و اونها هست؟ ما اگر حرف بزنیم میشنون، قادر بر جواب هستن، ولو ما نشنویم. این یه مرحله سومه. ممکنه اون دو مرحله را گروهی بپذیرن، هم بگن انسان علاوه بر بدن جانی داره، و هم مرحله دوم بپذیرن که حیات برزخی هست، مرگ پایان زندگی نیست، دروازه ایست به زندگی برزخی بدونو. اما آیا ارتباطم هست؟ من بگم یا رسول الله اشفع لنا عند الله، هست یا نیست؟ از بحث قبلی روشن شد که حتما ارتباط هست. اگر ارتباطی نباشد پس این تلقین چه معنا دارد؟ من در اینجا باب مستقلی، فصل مستقلی میگشایم، ثابت می شود که نه بابا، ارتباط هست، ارتباط ما با اونها قطع نشده. حالا این ارتباط را ما به چه نحوی بیان کنیم؟ فقط من بر می گردم به آیات قرآنی، بخواهم از کلام متکلمی بگیم، فیلسوفی بگیم، بیان عقلی و تحلیل عقلی کنیم، ممکنه اینها بگن ما نمی پذیریم. اما حجت ما بین همگان قرآنه. همه ما ها مسلمانیم، ما تعصب نداریم، واقعا میخواهیم حق را بفهمیم. خدا شاهد است اگر در چنین حالت حق در هر یکی از این دو بزرگوار بود، احمد ابن تیمیه، محمد ابن عبدالوهاب، من با کمال تواضع میرفتم. اما من ببینم حق در این طرف نیست، حق در طرف دیگر. من الان آیاتی را انتخاب کرده ام که این آیات به روشنی گواهی می دهد که ارتباط ما با آنها محفوظه، هرگز ارتباط قطع نشده. حالا کدام آیات من انتخاب کنم؟ انتخاب بکنم داستان صالح با قوم خودش. بالاخره قوم صالح، خداوند منان اینها را عذاب فرستاده، هلاک شدند. حرکت اینها را چنین بیان میکند: فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين. قوم صالح، سجهه آسمانی آمد، اونها را فرا گرفت، اونها در خانه های خود هلاک شدند. مرحله تمامه، هلاک شدند. بعد ببینیم جناب صالح چی میکنه. توجه کنیم آیه بعدی بعد از این آیه است: فاخذتهم الصاعقه فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين. لرزش و یا صیحه، الاختلاف در تفسیر آیه، اینها را هلاک کرد. اینها در خانه های خود جسدشون افتاده. جناب صالح چی میکند؟ لطف بفرمایید جناب صالح چی میکند؟ فتولا عنهم، به عنوان اظهار براءت و نفرت، فتولا عنهم، سر از اونها برتاف. شاهد در اینجا نیست، شاهد بعدیه. فتولا عنهم، اجساد مرده و افتاده اینها را دید. فتولا عنهم، تبری جست که انسان‌های ناپاکی بودند. این همه من دعوت به خدا کردم و توحید گوش نکردن، الان جسدشون در خانه‌هاشون افتاده. فتولا عنهم، بعد خطاب به خود اینها میکنه و قال یا قومی لقد ابلغتكم رسالت ربی و نصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحین. خطاب میکند، خطاب یا قوم لقد ابلغتكم رسالت ربی، من که به شما گفتم، اما متاسفانه شما سخن خیرخواهان را الانم نمیشنوید. نعوذ بالله، جناب صالح در اینجا حرف خلاف میزند، مسلما خطاب میکند، خطاب جدی. شما که علاقمندید که باید ظاهر قرآن را گرفت، نباید در ظاهر قرآن تصرف کرد، دارد خطاب میکند. لقد ابلغتكم رسالت ربی، کی؟ بعد از آنی که جسدهای اینها افتاده، جسدهای مرده اینها در خانه هاشون افتاده. فاخذتهم الرجفه، فاخذتهم، آیه را درست بخوانیم، فاخذتهم الرجفه فاصبحوا فی دارهم جاثمین، در خانه های خود افتادن، آمد بالا سر اینها. فتولا عنهم، اولا یک تبری تنفر از اینها اظهار کرد، بعد با اینا سخن میگوید. لقد ابلغتكم رسالت ربی و نصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحین. خیال نکن که سخن گفتن جناب صالح مثل سخن گفتن انسان است که با در دیوار معشوقش سخن میگوید. نه، این خطاب، خطاب حقیقیه. ما حق نداریم خطاب حقیقی را مانند خطاب عاشقان نسبت به در دیوار معشوق. اتفاقا همین آیه به نحو دیگر هم در غیر صالح هم آمده است، در شعیب هم همینی. در شعیب میفرماید فاخذتهم الرجفه، همون جمله، فاصبحوا فی دارهم جاثمین، هنگامی که جسدهای مرده اینها افتاد، چه کرد؟ آمد با اینها سخن میگوید. سخن چیه؟ فتولا عنهم، همون جناب صالح همون کلمه را شعیب میگه و قال یا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربی، اونجا رسالت ربی بود، اینجا رسالات ربی، و نصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. پس ارتباط برقراره. یه خورده به قرآن مراجعه کنیم، خودمان را از این مسائل مادی جدا کنیم، قرآنی بشویم روحاً و فکراً و عقلاً، میفهمیم ارتباط باقی اونها میشه. در قرآن خداوند منان به پیغمبر اکرم سه نوع خطاب دارد. گاهی میفرماید که از کسانی که تورات انجیل میخوانن بپرس، فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. گاهی میگد از علمای یهود و نصارا بپرس. مسلما پیغمبر اکرم ایمان کامل دارد، نیاز ندارد از آنها بپرسد، شاید هدف اتمام حجت بر پیروان آنها. هنگامی که سؤال کرد، آنها حقایق را گفتند، بر دیگران روشن میشه. گاهی هم خطاب میکند که از دیگران بپرس، از خود بنی اسرائیل بپرس. و لقد آتینا موسی تسع آیات بینات فاسأل بنی اسرائیل. پس گاهی میگد از علما بپرس، گاهی میگد از قوم بنی اسرائیل بپرس. شاهد بنده در آیه سومه که میگد از انبیا بپرس. خطاب میکند واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فاسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا، یا رسول الله از ارواح انبیا بپرس. معلوم میشود که پیغمبر اکرم با آدم بالا، با ارواح در ارتباطه. اونها که میگن نه، وقتی که مرد ارتباط ما با اونها قطعه، حتی میگن حیات برزخی دارن، اما ما مرتبط نیستیم، در مقابل این آیات خلاف میگن. جناب صالح ارتباط برقرار میکند، جناب شعیب ارتباط برقرار میکند. خداوند منان به پیغمبر اکرم میگد گاهی از علما بپرس، گاهی از بنی اسرائیل بپرس، گاهی میگد از خود انبیا بپرس. حالا پیغمبر اکرم از انبیا پرسیده، در کجا پرسیده، در معراج و غیر معراج. من فعلا وارد این مبحث نمیشوم، چون هدف ما این است که مسئله توسل را به نحوی که قرآن بیان میکند بفهمیم. خب آیا تمامه؟ نه، برگردیم روایات. این آیات که ارتباط را میرساند در روایاتم هست یا نیست؟ من خواهش میکنم جوانان عزیز، صحیح بخاری کتابی از نظر علما مقام عالی دارد، هیچ چکشخور نداره، ردخور نداره از نظر اونها. از نظر بنده هم کتابی است، هم صحیح دارد و هم غیر صحیح، اما در عین حال یک کتاب معتبر است. برگردیم ببینیم جناب بخاری که آیا در این موضوع چه میگوید. جناب بخاری میفرماید در جنگ بدر پیغمبر اکرم دستور داد اجساد کشتگان قریش را در یک قریبی بریزن. قریب یعنی یک جای چاه و یا یک گودال، ظاهرا گودالی. همه اینها را در گودال ریخ. بعد پیغمبر اکرم آمد در مقابل اینها سخن گفتن با این کشتگان قریش. آقایانی که میگید ارتباط برقرار نیست، سخنان ما را ارواح نمیشنوند، صحیح بخاری را بخوانید. ببینید در صحیح بخاری چیه؟ رسول گرامی آمد در کنار این گودال این جمله ها را میگد. خیلی معذرت میخوام، عربی را میخونم، فارسی ترجمه میکنم برای اینکه اصالتش محفوظ بمانه. فلما القاهم في القريب وقف عليهم رسول الله فقال يا اهل قريب هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فاني قد وجدت ما وعدني ربي حقا فقال له اصحابه يا رسول الله اتكلم قوما موتا فقال لهم لقد علموا ان ما وعدهم ربهم حقا. آمد در کنار این گودال، فرض کنید جسد ابو جهل در اونجا هست، عتبه هست، ربیعه هست. گفت آیا اون چی که پروردگارتون به تو وعده داده بود یافتید که حق است؟ بعد از مرگ معادی هست، بعد از مرگ حساب کتابی هست. من اون چرا که خدایم به من وعده داده بود حق یافتم. شاید مراد پیروزی پیغمبر اکرم در جنگ بدر. در این موقع تازه مسلمان هایی که هنوز افکار مشرکان در مغزش بود آمدن گفتن یا رسول الله تو با مردگان سخن میگویی؟ همان مکتبی را که امروز هم تکرار میکنن با مردگان سخن میگویی؟ پیغمبر اکرم گفت نه، اینها سخنان ما را میشنوند. در عبارت دیگر دارد ما انتم به اسم منهم، شما از آنها شنواتر نیستی. یعنی همین طوری که سخنان مرا شما میشنوی آنها هم میشنوند. پس برگردیم قرآن مجید، برگردیم صحیح بخاری. پیغمبر اکرم با اینها سخن میگوید. وقتی که اعتراض میکنند میفرماید شما از آنها شنواتر نیستی. دو کلمه تاریخ هم نقل کنم. جوانان عزیز، مورد علاقه من هستید، پیرو هر مذهب فقهی باشید، بالاخره قرآن و سیره پیغمبر برای همه ما حجت. رسول گرامی درگذشت، مردم در کنار خانه پیغمبر جمع شدن. ابوبکر از اون منطقه به نام صنح آمد. ابن سیره، ابن هشام در سیره خود می نویسد ابوبکر آمد که کرد روپوشی که بر صورت پیغمبر بود کنار زد، دارد با روح پیغمبر سخن می گوید. بأبي أنت وأمي. أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتها، ثم لم تصب تبعتها موتة أخرى. پدر مادرم فدای تو. اون مردی که دیگه بعد از اون مردی نیست، تو اون را چشیدی. این با که صحبت میکنه؟ اگر واقعا پیغمبر اکرم ارتباطش با ما قطعه، با که صحبت میکنه؟ آقا امیر مؤمنان بالاتر و برتر از این سخن میگوید، همین جمله ها را تکرار میکند، بعدن میفرماید اذکرنا عند ربک واجعلنا من بالک، ما را در پیشگاه خدا فراموش نکن، ما را هم به یاد بیار. امیر مؤمنان شاگرد اول مکتب اسلام، دست پرورده پیغمبر اکرم، بالاخره یک انسان والاست بعد از پیغمبر اکرم، همه امت بر اعلمیت او حق دارند. همان جمله ها را تکرار میکند، همان جمله ها را میگوید، بعدن این جمله را اضافه میکند، اذکرنا عند ربک واجعلنا من بالک. معلوم میشود که انسان با مردگان میتوند ارتباط کند، در رأس اونها با پیغمبر اکرم. اگر این چهار مقدمه را، این سه مقدمه را پذیرفتیم که اولا انسان علاوه بر بدن روحی دارد، دو این روح در عالم برزخ برای خود حیاتی دارد، سوم ارتباط ما با عالم دیگر با عالم ارواح برقراره، کم کم مسئله توسل را مطرح خواهیم کرد که اگر به پیغمبر اکرم متوسل می شویم، بگیم یا رسول الله اشفع لنا عند الله، روی این سه اساس حقیقت دارد. اولا رسول خدا دارای روح است، حیات برزخی دارد، با ما هم ارتباط دارد، ما هم میگیم یا رسول الله اشفع لنا عند الله. این همه خطاب هایی که ما در کنار قبر پیغمبر اکرم یا خارج از روضه عرض میکنیم رو همین اساسه، اساس قرآنی دارد. مسلمانان 14 قرن به پیغمبر اکرم متوسل میشوند روی همین اساسه. شما بگید بعد از موت خبری نیست، خلاف قرآنه. حیات برزخی را منکر بشوی خلاف قرآنه، ارتباط را منکر بشوی خلافه. روی این سه اساس بگیم اشفع لنا عند الله، ادعو لنا عند ربک، اذکرنا عند ربک، همینطوری که امیر مؤمنان میفرماید. حتی امیر مؤمنان موقع قوس دادن جسد پیغمبر اکرم این جمله ها را دارد. بنابراین بر اساس صحیح است. بگید شرک است، شرک این است که من در طرف الوهیت خدایی قائل بشوم، من او را بنده صالح و پاکترین بنده خدا میدونم، افضل خلیقه میدونم. کجای این شرک در عبادته؟ اگر بگید بدعت است، بدعت چیزی که در قرآن و در سیره پیغمبر ریشه نداشته باشد، این هم توحید است و هم سنت و هم روی این اساس صحیح. درس آینده انشاءالله آیات و روایاتی که در باره توسل هست مطرح میکنیم، روشن بشود که مسلمانان در این 14 قرن کانوا علی صراط مستقیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.